ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در روز یک شنبه هفته آذر 1400 خورشیدی از پراگ برفی که اولین روز برفی خودش رو آغاز کرده در این زمستان به شما سلام میکنم. من مهرداد قاسمفر هستم با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در ادامه این مجله از شما دعوت خواهم کرد که با ما همراه باشید، خبرها رو بشنوید، گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که برای شما آماده کردیم بشنوید. پیش از همه اینها اما بکتاش خمسه‌پور در استودیو در کنار من هست تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
درود شنوندگان گرامی، شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 امروز در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تظاهرکنندگان تاکید کردند که شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود، موضوعی که جمهوری اسلامی آن را سانحه عنوان کرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان فاجعه در تهران محل دادگاه نظامی تهران راه پیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف مقابل دادگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت کنندگان در تجمع امروز از رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان سرنگونی هواپیمای پرواز 752 و سپر انسانی قرار دادن فرزندان خود نام بردند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، شبان روز گذشته 80 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شدند. آمارهای رسمی در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را چند برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. از سوی دیگر با انتشار گزارش‌های مبنی بر شناسایی سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون، وزیر بهداشت در ایران گفت ممنوعیت ورود از 6 کشور آفریقایی که سویه جدید در آنها مشاهده شده به طور جدی اعمال می‌شود. کشورها عبارتند از آفریقای جنوبی و همسایگانش بوتسوانا، نامیبیا، سواتینی، زیمبابوه و موزامبیک. یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست در ایران میگوید سدسازی ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند ایران و عراق را بسیار زیاد کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی مریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست همچنین هشدار داده که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و تبدیل شدن آنها به منشأ گرد و غبار قطعا تأثیر دارد و ادامه این روند میتواند خسارت‌های زیست محیطی همراه داشته باشد و اکوسیستم منطقه را به هم بزند. دولت ترکیه از مرداد ماه بدون توجه به اعتراضات ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد. ساخت سد نامبرده که در مسیر رودخانه دجله بنا شده همواره با اعتراض مقامات و فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده است. و یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را دارد با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در جلسه رأی اعتماد محسن زنگنه نماینده موافق او گفت وزیر پیشنهادی 6 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و بقیه سالها در هلدینگ های بزرگ اختصاصی از قرارداد مذکور، از قرارگاه مذکور مشغول فعالیت بوده است.
سپاس از تو بکتاش خمسپور بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله چهار بعد از ظهر بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. دست انداز جدید در مسیر لایحه رتبه‌بندی معلمان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید بار مالی این لایحه زیاد است. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیا سپاه را هم دارد از مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای نشریه پولیتیکو از شکاف بزرگ میان مذاکره کنندگان ایرانی و غربی خبر می‌دهد. نگاهی هم می‌کنیم در ادامه به ویروس اومیکرون، نمونه جهش یافته‌ای از کرونا که جهان را بار دیگر به وحشت انداخته است. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. همینطور که در ابتدا گفتم یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیا سپاه را دارد با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. برای نگاهی دقیق تر به یوسف نوری وزیر جدید آموزش پرورش با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان همراه میشیم. آقای مهرابی خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به ما درباره آقای نوری بگید، سابقه ایشون به جز سپاه چه مواردی بوده؟
آقای نوری البته در آموزش پرورش هم فعالیت میکرده، اما فعالیتاش بیشتر در حوزه های اقتصادی آموزش و پرورش از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگر مجموعه های اقتصادی بوده و در حوزه های آموزشی و اجرایی آموزش پرورش کمتر فعالیت کرده. مهمترین شاخصه آقای نوری که باعث رأی آوردن او هم شد نزدیکی به حمیدرضا حاجی بابایی نماینده قدرتمند در مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد هست و این موضوع و همینطور رأی مثبت کمیسیون آموزش و مجلس نشون میده که گروهی که در مجلس به عنوان فرهنگیان شناخته میشن موافق آقای نوری بودن و این موضوع باعث رأی آوردن او شده. از جهت دیگری به هر حال مجلس چون دو گزینه قبلی رو رد کرده بود، بنابر ملاحظاتی باید با آقای نوری رأی میداد و قبل از معرفی او هم یک سری هماهنگی ها بین نمایندگان و دولت انجام شده بود.
یعنی صرفا برنامه های او به آقای نوری این برتری و مزیت رو نمیداد نسبت به دو نفر قبلی؟
برنامه خاصی نداشت آقای نوری که خیلی متفاوت با برنامه های قبلی باشه و به نوعی فضا هم فضایی نیست که وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای رئیسی خیلی متفاوت باشه. اما تفاوت آقای نوری با دو گزینه قبلی این بود که گزینه اول نزدیک به خود آقای رئیسی یا به تعبیر برخی از معلمان نزدیک به همسر او بود آقای باقگلی و از سوی دیگه آقای فیاضی نزدیک به علیرضا زاکانی شهردار تهران بود. از جهتی که آموزش و پرورش خیلی مهم هست به لحاظ سیاسی و به خصوص در انتخابات مجلس، نمایندگان نگران بودند که اون دو گزینه قبلی برنامه هایی برای انتخابات مجلس یا حسب اونها داشته باشن و به همین دلیل بود که از آقای نوری احساس خطر کمتری میکردن. اما برنامه های آقای نوری که در کمیسیون آموزش و مجلس مطرح شده بیشتر در حوزه های اقتصادی و نیروی انسانی هست و او وعده داده که ساماندهی نیروی انسانی را ظرف یک سال انجام بده یا لایحه رتبه‌بندی معلمان را پیگیری بکنه، که اتفاقا صحبتی که آقای قالیباف رئیس مجلس داشت نشون میده که این لایحه یا موضوعات دیگر عملا دچار مشکل مالی هست و بعید هست او در این فضا و موضوعات مالی بخواد برنامه جدی برای تغییر در آموزش و پرورش داشته باشه. از سوی دیگه اون سخنانی هم که آقای نوری مطرح کرده درباره سند 20C یا همین حضورش با چفیه در مجلس نشون میده که به هر حال بیشتر قصد داره یک فضای سیاسی یا فضای ایدئولوژیک در آموزش پرورش را پیگیری بکنه و به نظر نمیرسه که خیلی چشم‌اندازی برای تغییر و تحول در آموزش پرورش بشه انتظار داشت.
اشاره کردید به سند 20C که ایشون این رو یکی از مسائل مهم در واقع از مأموریت جدید خودش تلقی کرده، اما موضوع دیگه مطالبات بر زمین مونده معلمان. ما هر روز در طول سال گذشته، دو سال گذشته، شاهد تجمع معلمان بودیم برای خواستهاشون از جمله همین لایحه رتبه بندی و مسائل دیگر معیشتی. آیا به نظر میاد که آقای نوری در برنامه‌اش یا در حرفاش چیزی باشه که امید بده به رفع این مسائل در دوران تصدی؟
وضعیت مطالبات معلمان به جز یک دوره کوتاهی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی از دهه 80 در جریان بوده و روز به روز هم به هر حال این شکاف و عدم پرداخت مطالبات بیشتر شده و به جز اینکه دولت به مطالبات توجه نمی‌کنه، در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی با معلمان معترض هم افزایش یافته. برای همین هیچ چشم‌اندازی نه در ساختار بودجه و وضعیت مالی کشور وجود داره که دولت، امیدوار باشیم که دولت بودجه جداگانه ای رو برای آموزش پرورش و برای حل مطالبات و مشکلات اختصاص بده، نه اینکه سیاست کلی دولت این هست که بخواد به هر حال این مشکلات رو حل بکنه و اساسا در وهله اولی چشم‌اندازی از مشکلات معلمان نداره دولت. برای همین هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که این مطالبات بخواد پرداخت بشه یا اتفاق جدیدی بیفته.
خیلی سپاسگزارم از تو. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، با ما همراه بود. اما در ادامه همین بحث و موضوع دیگر مرتبط با معلمان، مسئله لایحه رتبه بندی معلمان هست که امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابراز نظری گفت که بار مالی آنچه کمیسیون آموزش پرورش برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته بیشتر از اعتبار پیش بینی شده است، بنابراین خواسته که میزان اعتبار لایحه برای تصویب کاهش پیدا کنه، وگرنه که احتمالاً تصویب نخواهد شد. درباره این مسئله ساعتی پیش من با رسول بوداغی، فعال در حوزه صنفی معلمان ساکن ایران، گفتگو کردم و از او درباره این ابراز نظر آقای قالیباف و مسائل دیگر مرتبط پرسیدم. بشنوید. از این لایحه رتبه بندی آغاز بکنیم. معلمان ایران مدت هاست منتظر این مسئله هستند که این لایحه تصویب بشود که به نوعی وضعیت رتبه‌بندی حقوقی اونها سر و سامانی پیدا کنه، اما هر بار یک دستاندازی و یک مانعی برای اون پیش میاد. آخرینش هم همین صحبت های آقای قالیباف هست که میگه بار مالی ایجاد خواهد کرد. این آیا نشانه این است که نباید منتظر بود که پیش از پایان امسال این لایحه تصویب بشه در مجلس؟
ببینید، لایحه رتبه بندی امروزه اسمش شده لایحه رتبه بندی. این یکی از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که 14 سال پیش در دوران احمدی نژاد در مجلس کلن بند به بند تصویب شده. دو تا بندش مربوط به معلمان هست، یک بند مربوط به معلمان شاغل هست که اونها رو قراره به حقوقشون رو برابر و همه کارمندهای دولت رو برابر با نرخ تورم حقوقشون رو افزایش بدن، و یکی هم مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین. در اون قانون رتبه بندی دولت موظف شده که حقوق هیچ مستخدم دولتی کمتر از 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها نباشه. اینا دیدن که نمیتونن این رو اجرا کنن، به بهانه های گوناگون یه به اصطلاح بازی در آوردن به نام این که معلمان باید رتبه بندی بشن و برابر با شایستگی هاشون به اونها حقوق داده بشه. این رتبه بندی رو در 5 طبقه معلمان رو خواستن طبقه بندی کنن. یکی معلمان پایه هست، یکی استاد معلمه، همینطوری اینا میخواستن حقوق اینها رو طبق اینا. بازم دیدن که بازم خیلی سنگینه براشون. اینا به هر شکل این 14 سال معلمان رو در سختی قرار دادن و حقوق معلم دقیقاً 1/3 حقوق سایر ارگان‌ها و نهادها مثل قوه قضاییه، مثل شرکت نفت، مثل مخابرات، مثل بسیاری از وزارتخانه‌های دیگه هست. امروزه تازه باز هم پس از سر و صداهای بسیار معلمان تجمعات دوباره این رو بردن به مجلس، گفتند 25,000 میلیارد ما اختصاص میدیم، در حالی که این 1/4 اون بودجه مورد نیاز اجرای این قانون هم نیست. یعنی
آقای بودقی همین رو هم آقای قالیباف خواسته که کاهش پیدا بکنه و گفته که بار مالی بیشتر از 25,000 میلیارد تومان اصلا غیر ممکنه که بشود تصویب کرد.
بله، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ایراداتی که بر لایحه مصوب شده مجلس گرفته که این رو مستقیما برای نمایندگان مجلس فرستاد و این لایحه‌ای که مورد نظر اینهاست به هیچ عنوان حتی این 25,000 میلیارد اگه دو برابر هم بشه مورد قبول معلمان نیست. معلمان خواهان اجرای دقیق نظام رتبه بندی یا همون بخشی که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری هست می باشند. همینطور همسانسازی حقوق بازنشستگان هم هست. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری فکر کنم ماده اصل 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باشه، باید حقوق بازنشستگان معادل با افزایش نرخ تورم و معادل با حقوق شاغلین باشه که اینا 1/3 این شرایط رو هم برآورده نکردن. بازنشستگان به شدت در مضیقه مالی هستند و خواهان اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشور.
مثلا آقای بودقی الان این وزیری که امروز به اصطلاح تایید شد بالاخره از طرف مجلس و برنامه‌هایی که اعلام کرد، هیچ اشاره‌ای به این مسئله لایحه رتبه بندی معلمان، وضعیت معیشتی معلمان در برنامه‌اش به نظر نمیاد باشه. آیا شما به عنوان یک فعال صنفی حوزه معلمان فکر می‌کنید که این وزیر جدید خواهد تونست کمکی بکنه به پیشبرد خواسته‌های شما؟
به هیچ عنوان نه این وزیر، بلکه هیچ وزیر دیگری این در شرایط و در این سیستم به هیچ عنوان با این به اصطلاح شرح وظایف، با این امکاناتی که به وزیر وزرای انتخابی میدن، هیچ وقت نمیتونن هیچ برنامه ای رو از طرف خودشون اجرا کنن. فقط اینا میان به عنوان یک مهره شطرنج که دست شطرنج باز اصلی هست حرکتش رو انجام بده. اجرای تفکرات ایدئولوژیک سیستم ولایت فقیه اصل و اساس انتخاب تمام وزرا هست، از جمله وزیر آموزش و پرورش. وزیر آموزش و پرورش در هیچ دوره هیچ اختیاراتی نداشته و نداره، بودجه از قبل تعیین شده و این فقط باید به شکل نمادین اونجا باشه. اگه بتونه تفکرات ایدئولوژیک رو برگزار کنه، ما در 11 آذر تجمع داریم در اعتراض به همه این برنامه‌هایی که برای آموزش و پرورش می‌چینن.
بله، رسول بوداغی فعال در حوزه صنفی معلمان ایران بود که از ایران با او گفتگو می‌کردیم. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدن، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
آیون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم، یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشد؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم، ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری، کارمند اونجا ما هنوز به ما حقوق ندادن. چیکار کنیم ما با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک؟ به این طور قرآن ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودیم ما این میستادیم شلوغ نمیکردیم؟ تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-21-12.
دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته ای ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق روز دوشنبه 8 آذر در وین برگزار خواهد شد. همزمان نشریه پولتیکو از شکافی عظیم میان مذاکره کنندگان نوشته. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته است که اگر ایران از مذاکرات برای توسعه برنامه اتمیش استفاده کند، واشنگتن فشارش را بیشتر خواهد کرد. موضع ایران هم کماکان پافشاری بر رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام است. جزئیاتی بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روز دوشنبه 8 آذر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق در وین در حالی برگزار می شود که به نوشته رسانه ها از جمله نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN حجم اختلاف ها امیدی برای رسیدن به توافق باقی نمی گذارد. نشریه پولیتیکو روز شنبه در سرمقاله ای از شکاف عظیم میان طرف های مذاکره نوشت و اینکه احتمالاً برجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد. این نشریه همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را ذکر نکرده آورده است که هدف ایران از شرکت در مذاکرات روز 8 آذر در وین به نمایش گذاشتن قدرت خود و اعلام ناسازگاری است. شبکه خبری CNN هم به مجموعی از رویدادهای هفته‌های گذشته اشاره کرده است که بنا به تحلیل این شبکه امیدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین باقی نمی‌گذارند. CNN از جمله به سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و همچنین حمله هکرهای منتسب به ایران به زیرساخت‌های آمریکا در 2 ماه گذشته اشاره کرده است. سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران برای گفتگو در مورد نظارت و دسترسی آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه مرکز ساخت سانتریفیوژ در کرج بی‌نتیجه ماند. روز 4 آذر بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترکی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% از سوی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در این حوزه سیستم ایجاد کرده بود. با این اوصاف اکنون انگیزه ایران از شرکت در مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
مدل جمهوری اسلامی برای حل مناقشات خودش در 40 سال گذشته نشون میده که 3 اهرم فشار اغلب باعث شده که جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای جدی و ارادمند بشه. یکی اهرم فشار داخلی به معنی فشار مردم برای تغییر، به معنی فروپاشی سیاسی در داخل، یکی موضوع فروپاشی اقتصادی، مسئله تحریم ها و فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، و یکی هم موضوع فشار نظامی. در خصوص دومی، قبل از روی کار آمدن آقای بایدن اهرم فشار بسیار بالا بود و تهران این نیاز رو میدید. در حال حاضر تهران این نیاز رو نمیبینه، پس به دنبال این هست که بتونه برای فروش نفت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به چین این مذاکرات رو ادامه بده که از این طریق عملاً امکان فروش نفت به چین و در این حال خریدن امتیازهای بیشتر به وجود بیاد. این مذاکرات در این چارچوب میشه تعریفشون کرد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه 6 آذر به شبکه BBC گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و متحدان آن نیز فشار بر تهران را تشدید خواهند کرد. آمریکا در مذاکرات وین به طور مستقیم حضور ندارد، اما نمایندگان آمریکا همزمان روز دوشنبه 8 آذر در وین حضور خواهند داشت. واشنگتن تاکنون تلاش کرده تا احیای برجام از طریق دیپلماسی پیش برود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، باید در انتظار چه تصمیمی از سوی ایالات متحده بود؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
نکته طنزآمیز این داستان این هست که دولت آقای بایدن که منتقد جدی فشارهای حداکثری بود، در حال حاضر از تحریم‌های بیشتر و فشارهای اقتصادی بیشتر بر تهران به علت بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن میگه. من فکر میکنم که این واقع‌گرایی خیلی دیر به گوش واشنگتن رسیده، ولی به احتمال خیلی زیاد با چینشی که در عمل مذاکره کنندگان دارند و انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، به این خواهند رسید که مجبورن فشارها رو بیشتر بکنند.
مذاکرات احیای برجام در وین روز دوشنبه 8 آذر تنها یک روز پس از سالگرد ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران برگزار می شود. این ترور بارها در رسانه‌ها به اسرائیل نسبت داده شده است. اسرائیل بارها گفته است توافق هسته ایران و غرب برای بازداشتن این کشور از رسیدن به بمب هسته‌ای و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای کافی نیست و اجازه نخواهد داد این توافق بار دیگر احیا شود. عربستان و دیگر متحدان عرب منطقه‌ای هم تقریباً موضع مشابهی دارند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از 4 گونه ویروس جهش یافته کرونا، سویه مشابه دیگری هم به تازگی به نام اومیکرون کشف شده که از قابلیت انتقال بالاتری برخوردار است. مواردی از این ویروس جدید در شماری از کشورهای اروپایی هم مشاهده شده و آنها برای مقابله با آن دست به اقدامهای پیشگیرانه زدند. نهادهای بهداشتی جمهوری اسلامی هم اعلام کردند برای جلوگیری از سرایت این گونه ویروس به ایران ممنوعیت‌هایی وضع شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که گونه ویروس کرونا موسوم به دلتا همچنان در سراسر دنیا قربانی می‌گیرد، سویه جهش‌یافته‌تر جدیدی هم با قابلیت سرایت بالا به نام اومیکرون افکار عمومی جهان را مشوش و ناآرام کرده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این ویروس نگران کننده نوپا که تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد، 3 هفته پیش در آفریقای جنوبی کشف شد و به سرعت به 7 کشور جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، بوتسوانا، سوازیلند، لسوتو، موزامبیک و ملاوی راه یافته. به این ترتیب پس از 4 گونه ویروس جهش یافته کرونا موسوم به آلفا، بتا، گاما و دلتا، اومیکرون 5مین گونه ویروس جهش یافته کرونا است که به گفته کارشناسان سرعت سرایتش بیش از دیگر سویه هاست. از آنجا که قاره آفریقا در همسایگی قاره اروپا است، 3 روز پیش نخستین مورد ویروس اومیکرون در بلژیک شناسایی شد و سپس دیگر کشورهای اروپایی هم یکی پس از دیگری خبر از مشاهده این ویروس نگران کننده دادند. آلمان، یکی از این کشورها، روز شنبه خبر داد 2 مسافری که 3 روز پیش از آفریقای جنوبی وارد ایالت بایرن شده بودند به ویروس نوظهور اومیکرون مبتلا بودند. برای جلوگیری از گسترش این ویروس، از همه افرادی که در 2 هفته اخیر از کشورهای آفریقایی وارد آلمان شده اند، خواسته شده ضمن کاهش تماس خود با دیگران هرچه زودتر تست موسوم به PCR انجام دهند. علاوه بر این آزمایش، مسافرانی که از 8 کشور آفریقایی پیش گفته وارد آلمان شده اند، باید 2 هفته در قرنطینه بمانند. افزون بر آلمان، موارد مشابه دیگری نیز تاکنون در ایتالیا، اتریش، هلند و چک مشاهده شده. سوای این کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نوع جدید ویروس کرونا در انگلستان هم مشاهده شده و به همین دلیل دولت بوریس جانسون ضمن تشدید مقررات ورود به بریتانیا، از همه مسافران خواسته شده پس از ورود باید تست PCR انجام دهند. مسافرانی که تستشان مثبت باشد باید راهی قرنطینه شوند. سوئیس هم تمام پروازهای مستقیم از 8 کشور جنوب آفریقا به این کشور را برای مدتی نامحدود ممنوع اعلام کرده. پس از اروپا، آمریکا هم اعلام کرده از روز دوشنبه مقررات سختگیرانه‌ای برای ورود مسافران از کشورهای جنوب آفریقا اعمال می‌کند. مقام‌های امور بهداشتی جمهوری اسلامی هم در همین راستا ممنوعیت هایی وضع کردن که قرار است به زودی حالت اجرایی به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:30 است و پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و دو ساعتی بعد باز با شما خواهم بود با مجله شامگاهی. امیدوارم همچنان با ما بمانید.